أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مورد عصبه و عاقله که در قتل خطایی دیه به عهده اونهاست، گفتیم مراد از عصبه همون خیشان پدری، از برادران و فرزندانشون، عموها و فرزندانشون، عموزاده ها. بعد گفتیم پدر و فرزند جانی هم جزء عصبه حساب می شود. پدر و فرزند جانی، اونام سهم دیه به عهده‌شون میاد. بعد یه عده رو خارج کردیم، گفتیم مرأه جزء عصبه نیست، سبی و سبیه و مدسبیه که نیست، سبی و مجنون، اینا هم جزء عاقله نیستند، وجوب دیه برشون نیست، ولو عضو عصبه هستند اما وجوب پرداخت دیه بر اونها نیست. پس مرأه استثناء شد، سبی و مجنون هم استثناء شدند. یکی باز امام فرمود در ذیل فرمود مسئله ولا اهل دیوان ان لم یکونوا عصبه، باز یکی دیگه از کسانی رو که استثناء میکنن اینا جزء عصبه حساب نمیشن، اهل دیوان. اهل دیوان کیان؟ مرحوم شهید در مسالک میگه مراد به اهل دیوان هم الذین رتبهم الامام علیه السلام للجهاد، یک گروهی رو که امام اینها رو معین میکنه برای جهاد اگر پیش اومد، شاید مراد مثلا ارتش باشه. الذین رتبهم الامام للجهاد و ادر لهم ارزاقا، حقوق براشون میذارن، این سربازانی که ماهیانه بهشون حقوق داده میشه، و جعلهم تحت رایت امیرن، یه فرماندهی برای این گروه میگذارن، یسترون ان رأیه، که به امر او اطاعت میکنن، به امر او هر دو دستور بده. این گروه مسلحی که حقوق براشون میگذارن، فرمانده دارن، اطاعت اونا از او فرمانده میکنن، آماده هستن اگر یه جایی جهاد یه چیزی بیش بیاد اینا ممحض بر اون کارن، شاید همین ارتش مثلا که الان هست. این رو میگن اهل دیوان. دیوان هم میگن برای اینکه یک دفتری میذارن، اسامیشون رو مینویسن، حقوق ماهیانه بهشون میدن. از این گروه که دفتری دارن، اسامیشون ثبته، حقوق ماهیانه دارن، فرماندهی براشون تعیین شده، یه موظف خاصی هستن، اینا رو میگیم اهل دیوان. اینا جزء عاقله نیستن. مرحوم محقق در شرایع میگه ولا یدخل فی العقل عندنا اهل دیوان. اهل دیوان عندنا یعنی بر مذاق شیعه، برابر فتوای علماء شیعه، اهل دیوان داخل در عاقله نیستند. این در مقابل یه فتوایی است که ابو حنیفه داده و الا از احتمالش هم ما نمیداد. فتوای ابو حنیفه این است که این گروه همون اهل دیوان این گروه مسلحی که آماده شدن، اسمشون ثبت شده، حقوق ماهیانه دارن، مسلحن، آمادن برای اینکه اگر جهادی پیش اومد برن، اگر یکی از اینها قتل خطایی ازش سر زد، بقیه گروه اهل دیوان اونا باید خسارت بدن، دیگه رو باید اونا بپردازن، مقدم بر خیشان. توجه فرمودی؟ ولو این کسی که قتل خطایی کرد احدی از این گروه هست، پدر داره، فرزند داره، خیشان پدری داره، اسبه داره، اما اون گفته نه، نوبت به اونا نمیرسه، بقیه اهل دیوان باید تحمل دیه بکنن، دیه اون قتل خطایی رو اینا میدن، مقدم بر اسبه، مقدم بر خیشان. فتوا مال ابو حنیفه است. او به چه استناد این فتوا رو میده؟ اتباعاً لعمر خلیفه ثانی، که این قضیه در زمان خلیفه دوم از این تشکیلات دیوان درست شد، زمان پیغمبر نبود، اما در زمان او یه دیوان و دفتر و دستکی گذاشتن و اسامی وارد شد و حقوقی برای اینا گذاشتن، بهشون گفتن اهل دیوان، و یکیشون قتل خطایی کرد، عمر دیه او رو بر بقیه گذاشت، بقیه گروه باید خسارت بدن، دیه رو اونا باید بپردازن، مقدم بر خیشان. قبل از اینکه نوبت به خیشان برسه گفت اینا باید دیه رو بپردازن. عمر این کار رو کرد. ابو حنیفه هم متابعت از او، و اونم میگه اگر اهل دیوان یکیشون خطایی، قتل خطایی انجام داد، مقدم بر اسبه او باید اون اهل دیوان دیه رو بپردازن. این دستور مال اون، فتوا مطابقت از قضیه عمر، و اونا خوبی فتوا در بین اونها. لذا علماء شیعه مثلا مرحوم محقق در شرایط لا یدخل فی العقل، در عقل یعنی در عاقله و اونی که باید دیه را بپردازد، لا یدخل عندنا، قید میکند پیش ما، ولی فتوای ابو حنیفه است، اما لا یدخل فی العقل عندنا اهل دیوان. امام هم رضوان الله تعالی علیه در تو همین مسئله که فرمود امرأه عاقله نیست، ولا صبی ولا المجنون علی الظاهر، بعد فرمود ولا اهل دیوان ان لم یکونوا اسبه، بل اهل دیوان اگر یکیشون یه قتل خطایی کرد، تو اون جمع گروه برادر داره، عمو داره، اسبش اونجا هستن، خب اونا جز اسبه هن، به عنوان اسبه بودن عرض کنم که دیه باید بپردازن، نه به عنوان اهل دیوان. پس اهل دیوان رو فتوای علماء شیعه اینا جزء عاقله حساب نمیشند، مگر اینکه اسبه باشن، اگر جزء خیشان پدری بر اون جانی بر اون قاتل باشن دیه میدن، اما به عنوان اهل دیوان که فتوای ابو حنیفه هست و به استناد عمل عمر، این شما اعتباری نداره. برای خاطر اینکه گفتیم در روایات ما میگن عاقله، اسبه، خیشان هستن، اهل دیوان اصل خیشان نیستن، بله اگر تصادفاً تو اهل دیوان از خیشانی داره، اونام باید به عنوان اسبه عرض کنم که دیه بپردازن.
Thank you.
بله، اما خب ببینیم اونجا وجه تسمیه رو گفتیم، اما بالاخره بعد معنا میکنن تو روایات ما. عرض کنم که حکم الهی که مل مراد من الاصبه، مل مراد من العاقله، که عاقله بهشون میگیم برای اینکه مانع میشن از اینکه کار خطا بشه، گفتن همل. عرض کنم که خیشان ابوینی، خیشان پدری برادری، ابی یا ابوینی، اونا رو میگیم اصبه. خب مصداق تعیین کرده دیگه، ما نمیتونیم بگیم پس هر که مانع میشه او هم عاقله باشه. خب این یه مطلب که اهل دیوان اندنا، یعنی پیش علماء شیعه، اینا جز عاقله حساب نمیشه. باز دنبالش فرماد ولا اهل البلد ان لم یکون عصبه، اگر یک کسی تو فلان شهر، در شهر قوم، در فلان شهر قتل خطایی کرد و خیشانی نداره، دیگه رو به عهده اهل شهر نمیذاره که بگن همشهریاش بیان جمع شن دور هم و دیگه این قتل خطایی رو اونا به اعتبار اینکه همشهری هستن بدن. پس اهل بلد اگر عصبه هستن، یه جمعیتی هستن با هم خیشن، پدری، پدر، مادر، ابوینی، اون بر چون عصبه است. اما اگر عصبه نیستن و از خیشان نیستن، به اعتبار اهل بلد بودن واجب نیست اونها دیه بپردازن. البته در روایتی که قبلا داشتیم، روایت عرض کنم که سلمت ابن کحیل که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرد، در ذیل اون روایت این جمله بود: امیرالمؤمنین اون شخصی که قتل خطایی کرده بود رو به همراه یک نفر مأمور فرستادن به موصل، گفت من اهل موصلم. به اون مأمور فرمودن این نامه رو بگیر ببر موصل، بده فرموندار موصل. در نامه به فرموندار نوشتن که اونجا تحقیق کن ببین این اهل موصل هست یا نیست، اگر اهل موصل هست ببین خیشانی داره یا نداره، اگر خیشان پدری یا مادری، چون تو روایت مادری هم داشت، خیشان پدری یا خیشان مادری داره، دیگر رو به عهده اونها بگذار. در ذیلش اینجور بود که امیرالمومنین فرمود و ان لم یکن له قرابه من قبل ابی ولا قرابه من قبل امه، اگر نه از خیشان پدری نه از خیشان مادری تو شهر موصل هیچ خیشی قرابتی نداره، اگر نیستن ففضت دیه علا اهل الموصل. تو نامه امام این بود که پس تقسیم کن دیه رو بر اهل موصل، ممن ولده و نشأ بها، اونایی که ولادتشون در موصل بود، در موصل متولد شده و اونجا زندگی میکنن، اونایی که در شهر موصل متولد شدن و زندگی میکنن، اگر این شخص قاتل خطایی خیش پدری یا مادری اصلا نداره، دیه رو تقسیم کن به اهل بلد. این تون روایت بود، ولی ما اونجا گفتیم روایت دو تا اشکال داشت. یکی این که از نظر سند ضعیف بود، روایت سندش اشکال داشت، علاوه بر ضعف سند گفتیم این روایت معرضون انهاس اندل اصحاب، بهش عمل نکردن، چون اینجا خیشان مادری رو هم آورده بود، یکی از چیزاش همین بود. و باز یکی از چیزایی گفتیم معرضون انهاس برای خاطر این که فتوایی درش هست که هیچ کس بهش قائل نیست، یکیش همین بود که دیگه رو بگذار به عهده اهل بلد. اهل بلد چه مناسبتی دارد که دیه قتل خطایی یک انسانی رو بپردازد، به اعتبار اینکه مثلا اینجا اهل اینجاست. این همی که از مطلب مواردی بود که منشأ بود که بگیم این روایت معرضان انهاست، چون مطلبی درش هست که احدی از علما یه همچه فتوایی نداده. همین بود. پس بنابراین اینم که گفته بشه اهل بلد و تو این روایت هم هست، این روایت هم ضعف سند داره هم معرضان انهاست، نمیشه بشه اعتماد کرد. پس اهل بلد هم عرض کنم که دیگه به عهدشون نیست. اینم میگذاریم. یکی باز امام فرمود ولا یشارک القاتل الاصبه فی الزمان. اینم خب یه مطلب، آیا خود قاتل، خود جانی، خودش هم باید سهمی از دیه بده یا نه همه رو بذاریم گردن عاقلا؟ آیا وجوب ادا به خودش هم شامل میشه، یه سهمم خودش بده؟ زمان که از ادله استفاده بکنیم، عاقله ضامنند، ضامن دیه عاقله هستن، آیا شامل خودش هم میشه؟ بگیم خودش هم ضامنه، یه نتیجه هم وقت داره که اگر بگیم زمان شامل خودش هم میشه، اگر عاقله نداشت، عاقله نبودن، خب زمان میفتد گردن خودش. در حالت که ما میگیم چی؟ میگیم اگر عاقله نیستن به عرض کنم که ولاء عتق و بعد ضامن جریره و اگر اونام نیستن امام. پس این یه بس که آیا خود جانی، خود قاتل جزء عاقله حساب میشه و یجب علیه ادا یه سهمی هم خودش بده، آیا خودش هم ضامن عهدش یا نه؟ اینم فرمان نه، اینجور نیست. ولا یشارک القاتل الاصبه، قاتل جانی شریک نیست با اصبه در پرداخت دیه، که بگیم چند نفرن، یکشون هم خود جانی، سهم براش بگذاریم، نه شریک نیست. ولا یشارک القاتل الاصبه فی الزمان. دلیلش چیه که میگیم جانی جزء اونها نیست؟ به جهت این که مرحوم سبز آقل هم فرمود بلا خلاف اجده بل الاجماع به قسمه علی، اتفاقی است، هیچ مخالفی نداره که بگیم خود جانی هم جز عاقل است باید دیه بده یا ضامنه، هیچ کس نگفت. بل اتفاق جانی شریک با عاقل در پرداخت دیه نیست. وجهش چیز؟ وجهش این است که تو روایات که قبلا داشتیم فرمود در قتل خطایی، اگر قتل خطا محض پیدا شد، فرمود دیه به عهده عاقل است، نگفتن دیه به عهده خودش یا به عهده خودش و عاقل. این تعبیر اینجور نیست. این ظهور این که میگن دیه با عاقل است، یعنی خودش نه ضامن است نه وجوب بهش تعلق میگیرد. از خود عبارت روایات و ادله و فتاوا که میگن دیه در قتل خط، در قتل عمدی دیه به عهده جانی است، از مال خودش باید بده. در شبه عمد اونجا دیگه قصاص نیست، دیه هست به عهده خود جانی است. در قتل خطا محض دیه به عهده عاقل است، یعنی به عهده خودش نیست دیگه. این ظهور این عبارت روایت یا عبارت فتاوا اینه. پس خودش جدای از عاقل است، عاقل باید دیه را بپردازن نه شخص جانی. عرض کنم که از همین ظهور ما استفاده میکنیم که به خودش تعلق نمیگیره، که عرض کردم اگر چنانچه مثلا به خودش چه وجوب، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی زمان، اگر هر دوش هم از ادله استفاده بکنیم این از هر دو خارجه، نه وجوب بهش تعلق میگیره نه زمان بهش تعلق میگیره. که اگر تعلق میگرفت، اگر عاقله فقط یه نفر باشه، همون یه نفر باید تمام دیره بدن، حالا بعد تقسیمش و کیفیت تقسیم رو میخونی. اگر پنج نفر هم تقسیمش رو دونی پنج نفر، اگر یه نفر تقسیم به خود اون تعلق میگیره. خب اگر اینجور بود که خودش هم شامل میشد، باید بگیم اگر عاقل ندارد تمامش باید خودش بده، در حالتی که هیچ کس نگفته. بنابراین از همین استفاده میکنیم که خود جانی عرض کنم که شریک در وجود یا شریک در زمان و که ذمه‌اش مشغول دیه باشد نیست. اینم باز خارج میشه. بعد فرمود در ذیل مسئله امام و یعقل الشباب و شیوخ و ضعفا و المرضا اذا کانوا عصبه. پس یه عده رو گفتیم اینا خارج، عاقل برادران، عموها که خیشان پدری یا ابوین پدر و فرزندم گفتیم جزه، اما غیر اونا مرأه خارج، جز عاقل نیست. صبی و مجنون ولو جز عاقل باشه، جز عصبه باشه، اما وجوب ادا بر اونا نیست. اهل بلد خارجن، دیه به عهده اونا نیست. عرض کنم که اهل دیوان خارجن، دیه به عهدهشون نیست. اهل بلد خارجن، دیه به عهدهشون نیست. اونی که میمونه تمونده عصبه، اونا واجب میشه برشون اداء دیه قتل خطایی بلا فرق بین اینکه جوان باشد یا پیر باشد. اینا دیگه عصبه، خیشان باید دیه رو بپردازن. میخواد جوان باشد، میخواد پیر باشد، میخواد یه مریض باشه یا آدم مثلا زمینگیره یا نه آدم سیه و ساله، در این جهات دیگه فرق نمی کنن بین جوان و پیر و مریض و افتاده و امثال اینها. حالا فقیر و غنی رو بد میگه، اون یه بحث دیگری است که اگر یه کسی عصبه است اما توان مالی نداره، آیا اون باید بده یا نه، بد میگه. اما در این بحث امام فرمود لا فرقه بین این که عرض کنم که بله الشباب و شیوخ و ضعفا و مرضا اذا کانوا عصبه، اگر اینا عصبند از خیشان پدری ابوینی هستن باید یه را بپردازن. یکی نگید من اول جوانیمه، اون یکی بگه من پیرمرد شدم از کار افتاده، نه، همه باید علی السویه همون تقسیمی که میشه دیگه رو بپردازن. مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از مرحوم شیخ که اون تصریح میکند به این عبارت: ان الشیوخ الذين لا قوة لهم ولا نهزه، اون پیر مردان از کار افتاده، لا قوة لهم، نه قدرتی داره ولا نهزه، نمیتونه جا بلند بشه، یه پیر مرد از کار افتاده، عرض کنم که گوشه نشین، فرماد که تصریح میکنه شیخ که اونم باید دیگه رو بپردازه. میگه من که این شیخ به این خصوصیات لا قوت لهم ولا نهزه، اینا من اهل العقل، از عاقله هستن که باید دیه بدن، لانهم، این تعبیر تعلیلشم خواستم تذکر بود، لانهم ان لم یکن لهم نصره به سیف، ورو این پیر مرد توان این که شمشیر دست بگیره و از این قومش حمایت کنه، دفاع بکنه از خیشان نصرتشون، ورا اینجور قدرت نداره. و این لم یکن لهم نصرتون به سیف، ولی یه جهت دیگر مهمتر درشون هست که به درد قوم میخورند. این پیره مردها به درد، عرض کنم که این عاقله میخوره. فلهم بصیرتون به رعی و المشوره، بله قدرت این که شمشیر دست میگیره و یاری بکند جمعیت خیشانشو نداره، اما برای اونها یه بصیرت، بینایی، آگاهی، یه پختگی، یه تجربه، اینا اندوخته دارن و المشوره، میتونن مشورت بدن. جوانها اگر در کارهاشون گیر میکنن، نمیدونن چی کار بکنن، برن پیش این پیر مردها مشورت بگیرن، عرض کنم که مطرح کنن، از تجربه اونها، پختگی اونها استفاده کنن. پس چون این جهت درشون هست، ولو اینکه لا قوت له، نمیتونه شمشیر به دست بگیره، نمیتونه از جا بلند بشه، از جا حرکت بکنه، اما این جهت درشون هست که میتونن کمک بدن به قومشون، به خیشانشون. پس وجودش زین اثر در جامعه هست، وجودش زی اثر در بین قوم هست، بین خیشان هست. از این جهت اونم سهم دیگه رو باید بپردازه. عرض کنم که اینم یه دسته که لا فرق بین این که جوان باشد، پیر باشد، مریض باشد، باید اگر عصبه هستن دیگه تقسیم میشه برای این. بعد مسئله چهار راجع به فقره، راجع به مسئله سه، هل یتحمل الفقیر حال المطالبه و هو حول الحول شیئا ام لا فیه تأمل و ان کان الاقرب بالاعتبار عدم تحمل. این مسئله سه، اگر در بین خیشان یه نفر فقیر است، توان مالی نداره، فقرشو ما گفتیم دیگه رو در ظرف سه سال میپردازن، سه قسمت میکنیم، سر هر سالی یک سلس، یک سلس دیگه حالا قطع اتفاق افتاده، مثلا فرض بفرمایید که اول اسفند امسال قطع اتفاق افتاده، اول اسفند 92 سلس اول رو باید بپردازه، اول اسفند 93 سلس دوم، اول اسفند 94 سلس سوم. پس در طول سال اینا باید عهده‌دار باشن که سر سال یه قسط بپردازن. حالا یک کسی فقیر اندل مطالب است، یعنی اون سر سال که میخوان برن دیگه رو جمع آوری کنن، این الان فقیر، ولو اول سال وضع مالیش خوب بود، شش ماه از سال وضع مالیش خوب بود، تمکن داشت، اما حالا یه ورشکست شد، یه خسارتی بهش وارد شد، اندل مطالبه سر سال که میخوام قسط اول سلس اول رو بگیریم، این تمکن مالی نداره، آیا این باید بده با اینکه تمکن مالی نداره یا نه؟ پس فقر رو هم اندل مطالبه میسنجیم، نه اول سال، نه طول سال. عکسش هم اگر مثلا کسی طول سال مری فقیر بود، تصادفاً اون اندل مطالبه تو اسفند آخر سال وضع مالیش خوب شد، الان ثروتمنده، این بلا شد عباد بده، ولی اون فقیر بود، هشت ماه سال رو با فلاکت زندگی میکرد، با فقر، الان داره باید بده. اما اگر اول ثروتمند بود اما اندل مطالبه فقیر است، این بحث ماست که آیا اون کسی که عضو عاقل است، عضو اصبه است. اما عند المطالبه که میخوان سهم دیگه رو ازش بگیرند، اون وقت فقیره، تمکن مالی نداره، آیا باید بده یا نباید؟ عرض کنم که امام فرمود در اینجا فیه تأمل، در این تأمل هست، اشکال هست. و ان کان الاقرب بالاعتبار عدم تحمله، اقرب به اعتبار، دلیل خاصی نداریم که بگه اگر فقیر از نده، اما از نظر عرف، از نظر عرض کنم که اجتماعی بخوام حساب بکنی، خب بگیم آدمی که فقیر از کجا بیاره؟ در معیشت خودش مونده، در زندگی خودش، اداره زندگیش مونده، حالا از کجا بیاد دیگه رو بپردازد؟ اعتبار اقتضا میکند که بگیم متحمل نباشد، دیگه نپردازد. ولی از نظر دلیل، دلیل محکمی نداریم. حالا در اینجا مرحوم آقای خویی بحثی دارد، اینو بذاریم برای انشاءالله فردا. نظر ایشون رو میگیم، نظر ایشون هست که نباید بده، حالا بحث میکنیم انشاءالله. و سلام با خلاص دیگه. Amen.